به با خشونت به علی سید و اوس محمود گفت این درختی است که بعد از 32 سال به بار آمده است. من زنم چرخ به مانند موتور در کفنم، چون شما را کلک و حقه و دزدی به یار آمده است. میزنم مشت قوی در دهن دولتتان که بدانید مقوای دگر بحر چه کار آمده است. وعده دادیم بهشت است اگر ما به حکومت برسیم، دوزخی گشت و شیطان رجیم بر سر کار آمده است. تقدیم به همه مقواخوابهای کابوس بین سام هستم از فرانسه.
متشکرم از سام از فرانسه. و اما پس فردا @ رادیو فردا .com ایمیل ماست، 2420-603-87-41-50 SMS مونه، 2420-603-87-41-50 SMS مونه. صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda. این صفحه فیسبوکمون رو میتونید لایک بزنید یا برامون کامنت بذارید. و تلفن های پیامگیر رادیو پاسفردا همونطوری که قبلا هم گفتم 2420-22-11-24-133-163.
بازم زمستون اومد
هوا بس ناجوان مردان سردستای دمت گرم و سردش
زمستون
صحبت سرما و دندان است.
زمستون خدا سرده دمش گرم
روش کن، اینجا رادیو پاسورد است. بریم سراغ یک جنبش دیگه، انقلاب 1357. درباره انقلاب سال 1357 دیروزم مفصل حرف زدیم، فقط امروز میخوایم یکی دو تا نکته رو بگیم. و اون این که این انقلاب هم انقلاب مردمی بود که بعدش روز به روز تعدادی از مردم فهمیدن که رهبران اون انقلاب دارن لحظه به لحظه از شعارهای اولیه خودشون دورتر میشن و روز به روز هم شکاف بین مردم و حکومت بزرگتر و بزرگتر شده. کاش جمهوری اسلامی این شجاعت رو داشت که توی فضای سالم اون رفراندوم چه میدونم نظرخواهی از مردم درباره اعتقادشون به این حکومت رو برگزار میکرد. یعنی جوری که هر کسی بدون ترس بتونه بیاد رأی جمهوری اسلامی آری یا نشو دوباره بندازه تو اون صندوقه، و اون صندوق هم البته دست آدمای اهلش باشه. میدونم البته الان داریم میگیم بابا شما هم الان دلتون خوشه ها، اما در هر صورت جوونیم، آرزو بر جوانان هم عیب نیست. فقط اینم بگیم که این انقلاب هم هرچند که الان موضوع دلخواهی برای خیلی‌ها نیست، ولی اقدام خیلی 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 سریع و بسیع و بزرگ از جانب مردم ایران بود در جهت رسیدن به دموکراسی. اما مثل خیلی از انقلابای دیگه دنیا منحرف شد. تو تاریخ ایران میشه از این انقلاب به عنوان آینه عبرت یاد کرد، اشتباهات نسلی که منجر شد به مخلوط شدن دین و سیاست، که خود این البته بزرگترین آفتیه که هم دین رو فاسد میکنه هم سیاست رو از اون چیزی که هست متهوع‌تر و زشت‌تر نشون میده.
سرودهای انقلابی پخش کرد، به یاد بچگی و جوانی ها افتادیم. شعر 22 بهمن درستش این بود: 22 بهمن رفتم خونه یه عمم، دیدم سیگار بهمن دست شوهر عمم. بقیش هم دیگه سانسوری بودش، نمیشد بخونیم.
بله، خیلی متشکرم از شما به خاطر این شعر قشنگی که تقدیم کردیم به همه شنوندگان رادیو پس فردا. سپاس.
میخواستم بگم چرا 22 بهمن مصادف با تمامی 11 ماه خارجی است، از جمله 11 سپتامبر؟ به نظر من تصادفی نیست.
بله نظر شما کاملا شاید درست باشه، نمیدونم البته این چیزی شما گفتین آیا میشه این هم چیزی همیشه مصادف میشه باشه، نمیدونم خیلی در جریان نیستم. اما بریم ببینیم نظر شرمین خانم چیه.
متاسفانه نه که تاریخو بیشتر مردا می نویسن، نقش زنا رو کمرنگ جلوه میدن. اگر نه جنبش زنان که الان برای خودش سایت داره، اعضاشو دستگیر میکنن، کمپین 1,000,000 امضا داره، از 100 سال پیش وجود داشته. شاهدش هم ننجون. نه اونقدرام سن نداره طفلی، ولی مادر بزرگش از اولین اعضای جنبش زنان در دوران مشروطه بوده. میگم ننجون مادر بزرگتون چه جور زنی بود؟ چیزی ازش یادتون میاد؟ میگه آره خیلی زن شجاعی بود و خیلی مستقل و رئیس خانواده. پدر بزرگم از بعضی کاراش خیلی ناراحت بود. میگم مثلا چه کارایی ننجون؟ لابد میگفته باید تو کارای خونه مشارکت داشته باشه، این که بد نیست. گفت نه کارای خونه رو که کلن پدر بزرگم انجام میداده. گفتم پس چی؟ گفت بعد موهای مادر بزرگم رو براش کوتاه میکرده. گفتم اوه این بابا بزرگ شما مرد سالاری بوده ها، حالا اشکالی داره موهای همسرتو مرتب کنی؟ ننجون گفت آخه فقط این نبوده، اصولا آرایشگر مخصوص مادر بزرگم بوده. گفتم یعنی بند و ابرو؟ گفت بله، تصور کن بابا بزرگ من با اون سیبیلای کلوفت داره پشت لب خانومشو بر میداره. گاهی دلم میخواد رو تابلو اعلانات ساختمونمون یه آگهی بزنن که تجمع بیش از 2 نفر در راه رو، راه پله، پاگرد و حتی دم در منزل شما دوست عزیز ممنوع. آخه نمیدونین چه سر و صدایی را میفته بعضی وقتا تو ساختمون، چه مباحثی. میبینی این مردم سوریه چقدر شجاعن؟ ببین چقدر کشته دادن ولی هنوزم میان تو خیابونا. اون وقت ما همین که چند نفر رو کشتن خودمون انقدر گندش کردیم که خودمونم ترسیدیم دیگه بریم پی مبارزه رو بگیریم. این از افاضات عالی خانم همسایه بود. این عالی خانم اون روزا که مردم همش تو خیابون بودن مشغول نصیحت دخترش بود که جایی نره، حتی حاضر بود بگه بری آقت میکنم. همینطور که عالی خانم داشت از ما ایرانی ها که ترسوی و سوری ها که شجاعن حرف میزد، ننجون پرید وسط حرفش که آخه ما 100 سال مبارزه برای دموکراسی رو تو تاریخمون داریم، ما هم این همه کشته دادن رو تجربه کردیم ولی فایده نداشته، دیدیم که با خشونت نمیشه خشونت رو از بین برد. عالی خانم شاکی پرسید یعنی میفرمایید بریم ازشون خواهش کنیم سوار اولین پروازشن همگی از اینجا برن؟ ننجون گفت نه ببین الان من و چند تا از دوستام یه گروه تشکیل دادیم برای اطلاع رسانی مردم، شبا میریم رو دیوارا شعار نویسی، گاهی وقتا هم شبنامه پخش میکنیم. علی خانم به تمسخر گفت لابد بخوان بگیرنتونم دوی سرعت میرین با این سن و سال. ننجون گفت نه خیر، با سنجاق قفلی همچین میزنیم رو دستاشون که یاد تنبیهای مادر بزرگاشون بیفتن.
خبر جزامی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنن.
جلسه پرسش و پاسخی با دانشمند بزرگ غیر هسته‌ای و احتمالاً بسته‌ای نظام، یعنی استاد رحیم پور از غدی تشکیل شده. خداییش تو این جلسه یک دو تا سوال بامزه از ایشون شده، یه نموره ایشونو غافلگیر کردن. یکیشو گوش کنین، سوالم خود ایشون میخونن البته.
مگر نگفتند آسایش دو گیتی در این دو حرف است، با دوستان مروّت با دشمنان مدارا. پس چرا با آمریکا و انگلیس مدارا نمی‌کنی؟ بله این دشمن شخصی رو گفتن، یعنی با دشمن شخصی گفتن مدارا بکنید و اینا. مثلا حق شخصی شماست یک کسی به شما یک صدمه ای زده، خب با دشمن شخصی خودت گفتن گذشت بکن، اما با دشمن اصول که نگفتن مدارا بکن. مدارا با دشمنان اصول میشه سازش، میشه تسلیم، اما مدارا با دشمن شخصی یک کسی الان به شما یه اذیتی کرد، آزاری رسوند، بله گفتن مدارا بکن.
بله آخه این استاد رحیم پور نه اینکه عادت دارن برن بالا بشینن یه طرف هر چی دلشون میخواد بگن، کلا وقتی ازشون سوال میشه نمره همچین شل میزنه. یعنی حالا هم کلن شعر سعدی، یعنی هم آسایش دوگیتی رو بهش چیزای اضافه کردن، به طور غیر مستقیم اعلام کردن سعدی خودش عقلش نمیرسیده که بگه دشمن اصول رو باید تیکه تیکه کرد، ولی دشمن چه میدونم شخصی رو باید گذاشت رو سر حلوا حلوا کرد. خب خوش تیپ، اگه سعدی میخواست از این تبصره ها بذاره خودش خیلی بهتر بلد بود، نمیذاره شما هزار سال بعد بیای با لهجه شیرین مشهدی بری رو شعرش اسکی کنی. که حالا سوال دومو گوش کنین، از اولی با مزه‌تر، کل حضارم به خنده میندازه.
آیا در صدر اسلام شورای نگهبان بوده است؟ آیا کلاس توجیهی برای آقایون بزنید؟ شورای نگهبان نبوده است، ولی اصل اون نکته که به شما گفتم، همین روایتایی که خوندم بعضیاش، یعنی همین که کسانی رو بر رأس حقوق ملت که میگذارید باید مراقب باشید اینا اهل یه معرفت علم حداقلی، اخلاق حداقلی، تقوای حداقلی باید باشن. به این معنا بله، ولی شورای نگهبان بعید میدونم، نیدم من در روایات چیزی.
خداییش، یعنی این خنده خود ایشون و حضار از همه چی گویاتره در این باره، که اصولا این شورای نگهبان انگار توی ایران تأسیس شده برای کلا خنده. بعد بامزه تر جواب ایشون شورای نگهبان بررسی میکنه که اونایی که میان مسئول میشن دارای اخلاق حداقلی، علم حداقلی، تقوای حداقلی است. مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی اون موقعی که تایید شدن توی شورای نگهبان دارای تقوا و اخلاق و اینا بودن، بعد یهو برگشت اونها هم توصیه‌های آقایون رو مبنی بر اینکه دهان مبارکتون رو ببندین وگرنه میبندیمش قبول نکردن، یهو تقواشون آب شد. آقا جان تقوا و اخلاق، مگه شکم آدم دراز نشست بره از بین بره بعد پرخوری کنه دوباره برگردن؟ یه بارکی بگیم کار این شورا اینه که هر کی آقا خواست بیاد بالا، هر کی ایشون نخواست بیاد پایین، حلش کنیم بره دیگه. الان این مجلس میریاس راحت باشه دیگه، تو رو خدا بگو راحت. بله اما جالبه که بعد از اون همه داد و بیدادی که آقای توکلی نماینده معترض مجلس و دشمن خونی اوس محمود و یارانش درباره دزدی‌های آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور کرد، چند روز پیش معاون دفتر معاون اول رئیس جمهور بیانیه مفصل منتشر کرد تو اون پرونده مالی و تحصیلی برادر توکلی و اینا رو منتشر کرد که مدارک ایشون چجوری به دست اومده. آقای توکلی چجوری از مقطع لیسانس مثلا پریده رفته دکترا گرفته و بعد با دکترای معادل شده استاد دانشگاه و بعدم 3000 متر زمین ناقابل رو به قیمت در حد مفت تو شهرک غرب تهران، اونم با اقساط مهلتدار در حد عمر آقای جنتی، از یکی از دستگاه‌های دولتی خریده و قسطش رو هم نداده و توش مدرسه غیر انتفاعی شیک تأسیس کرده به چه خوبی. اما جوابیه آقای توکلی میدونین چی بود؟ ایشون گفت این که به صورت غیر قانونی بورس تحصیلی گرفتن یا اون زمین رو مفت از دولت مثلا خریداری کردن، همش با دستور مستقیم مقام معظم رهبریشون بوده. نه میبینین تو رو خدا دیگه، آخه شکی دارین بازم شما به عدل مقام معظم رهبری؟ حالا میفهمین چرا بعضی از آقایون اگه آقاشون بگن کوکاکولا همون ویسکیه میگن دقیقاً همینطوره؟ میبینین؟ خب نمیشه که نمک رو بخوری نمک دونم بشکنی که. خانم آقایون، ما بازم میگیم اینا تازه چیزاییه که گاهی سهوًا از پرده بیرون میفته، ببینون پشت چه خبره. البته بازم ما معتقدیم ایران ارث پدری مقام معظم رهبریه و ایشون حق مسلمشونه که هی به این اون ببخشن. والا کی از این بیش از ایشون بهتر؟ والا به خبری که هم اکنون به دستم رسید توجه فرمایید. آقا این جشنواره فیلم فجر اختتامیهش در جریانه، یا فکر کنم همین الانو تموم شده یا آخرشه. نتایجی که تا حالا به دست اومده رو براتون میخونم. دیپلم افتخار فیلم روز به فیلم روزهای زندگی پرویز شیخدادی دیپلم افتخار دادن به عنوان بهترین فیلم. فیلم ضد گلوله مصطفی کیایی دیپلم افتخار گرفته بازم به عنوان بهترین فیلم، سیمرغ میمرغ نداشتن. جایزه ویژه هیئت داورانه بهترین فیلم هم به داریوش مهرجویی دادن به خاطر فیلم نارنجی پوش. و پرویز شیخدادی سیمرغ بهترین کارگردانی رو گرفت برای فیلم روزهای زندگی. مصطفی کیایی سیمرغ بهترین فیلم نامه رو گرفت به خاطر ضد گلوله. نقش اول مرد رو فرهاد اصلانی گرفت به خاطر بازی در خرس و زندگی خصوصی. نقش اول زن رو هنگامه قاضیانی گرفت برای بازی در فیلم روزهای زندگی. نقش دوم مرد رو اکبر عبدی به خاطر فیلم خوابم میاد دریافت کرد و نقش دوم زن رو یکتا ناصر برای فیلم یکی میخواد باد حرف بزنه. موسیقی
یه مقوات کچم از کچه های تهران علاف و ایران واسه یه لقمنو، ولی آخرش چی؟ هیچ، فقط پیچوندن پیچ. شب که شد پیشو بده این و صبح که شد پیشو بده اون و آره داداش مقوات کجایی که کاغذ تو کشتن.
ممنونم از تماستون.
سلام، یاسی هستم از لندن. خواستم به دوست عزیزم بابک موفق باشید و تبریک بگم که فیلمش دو با دو در بفتا نامزد شده. از برنامه‌تون خیلی خوشم میاد، خیلی دوست دارم. قربونت.
قربون خودتون. و ممنون که یاد ما انداختین که بگیم امسال 4 ایرانی برای دریافت جایزه آکادمی هنری فیلم و تلویزیون بریتانیا، یعنی همون بفتا، نامزد شدن. اسقر فرهادی با جدایی نادر از سیمین در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی، غیر انگلیسی زبان. آفرین اقبال برای فیلم آبیولاس، نمیدونم اسمش خیلی سخته، آبیولاس، آبولاس، نمیدونم، یه چیزی توی مایه ها، در قسمت انیمیشن کوتاه خانم آفرین اقبال. و آرش آشتیانی برای فیلم تنها صداست که میماند در بخش فیلم کوتاه. بابک انوری، همینی که این خانم گفتنم، با فیلم دو دو که فیلم کوتاهه. امیدواریم که همگیشون همه جایزه‌های بفتا رو درو کنن. امیدواریم. و بریم سراغ آرتا با آرتاشو.
هموطن سلام، آرتا یعنی همون کسی که متعلق به شماست و دیگر هیچ اومده تا به شما بگه که یکی از دوستاش براش از ایران یه گونی خاک ایرانی فرستاده که آرتا اگه صبح به صبح این خاک رو بو نکنه و توش نفس نکشه اصلا نمیتونه زندگی کنه. هموطن، آرتا همچین موجودیه. مخلص همه ایرونیای بیرونی و درونی هستیم. برو بریم.
خیلی وقته که دیگه دلت واسم تایی نمیشه، گل ابریشم من گل که دلش سعی نمیشه. خیلی وقته که یه بیغومی ندادی واسه من، آخ چقدر قشنگه از عشق تو دیوونشم. تو میای تموم میشه هرچی غمه، روز دیدار تو روز عشقمه. زندگی عشق همین دقایقه، زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه. زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه. زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه.
اما بریم سراغ محصول جدیدی از آرتا دیشتیم دیریم کمپانی، که هر هفته با محصولی جدید فقط برای خدمت به شما زنده است. ببینیم محصول جدید چیه؟
آیا دلتان برای یک اعتراض خیابانی جدید لک زده است؟ آیا دیگر دوست ندارید با دست خالی به درگیری ها بروید؟ آیا معتقدید مبارزه نیاز به وسایل و لوازم دارد؟ کارشناسان به این نیاز شما پاسخ گفتند. آرتا مولوتوف. آرتا مولوتوف وسیله‌ای با قابلیت‌های انفجاری، انبساطی، انقباضی و انتحاری. با آرتا مولوتوف دیگر کسی دشمن شما نیست. آرتا مولوتوف یک دوست مطمئن. آرتا مولوتوف. مولوتوف.
بله، به ما زنگ بزنیم تا براتون آرتا مولوتوف رو بفرستیم در به منزل. تو رو خدا مواظب باشید دیگه، پشیمونی بار نیارید. به تلفن داریم. هموطن، هوای ایران رو از توی ریه هات بده بیرون تا ما با همه سلول هامون ایران و ایرانی رو حس کنیم.
من اتابک و سلطنه قهقهانی سوم هستم. شما کی باشید؟
من آرتا هستم، قربونت برم. چیزه، حالا چرا اینجوری حرف میزنی؟ اسم واقعی چی عزیزم؟
پاک بر سرت با. فرمودیم اتابک و سلطنه قهقهانی سوم هستیم. این چه اسم سبک خونکیست که تو داری ای نادان؟
بله.
چرا کلمات را اینگونه میشکنی و تکلم میکنی؟ چه بر سر ادبیات پارسی آمده؟
فدا چم، الان همه اینجوری حرف میزنن عزیز جان. اتفاقا حرف زدن شما یه نمور خنده داره. شما از کجا زنگ میزنی استاد؟
اینجا که من هستم کسی را یارای دست رسی نیست. باری من از عالم برزخ هستم، مردی آواره در میان کوه ها و آسمان ها که به دنبال تاج و تخت گم شده خیش میگردم.
ببخشید، یعنی شما مرحوم شدین قبلن؟
بله، ارتحال کردیم، عروج ملکوتی فرمودیم.
ای جانم، من نمیدونستم ما تو عالم برزخم شنونده داریم. عزیزم، شما بعد با چی تماس میگیریم؟ اگه تلفن و اینجور چیزا هست اونجا؟
بادگان غجر با ثروت فراوانی که داریم اینجا هم همه چیز داریم. ضمن اینکه اینجا اشراف در مکانی جداگانه نگهداری میشوند. همین الان پرنسس دایانا داشت با ما اختلاط میکرد که شما مزاحم اوقات